ریډیو ته راغلی دا د ازادي ریډیو نن نه ورسته مخامنه خبري مجله وړاندې کوي. مليا جانې
تشکر. فریده جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این مجله خبری آخر روز گزارش های افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. اما نخست همکارم زرغون منگل خبرهای این ساعت را به شما دارد.
وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری که کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. تلاش ها به خاطر برگزاری که جرگه وسیع در افغانستان به هدف بحث روی اوضاع کشور و آوردن سال تجدید یافته است. مراسم حج امروز در مکه مکرمه آغاز شد و محاکمه 7 نفر به اتهام دست داشتن در حملات ممبی امروز در اسلام آباد آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری یک کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. در این نشست که امروز برگزار شد، 33 تن از سفرای کشورهای دوست افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد اشتراک داشتند. دکتر رنگین دادفرزبنتا وزیر خارجه افغانستان در این نشست گفت که هدف اساسی جستجوی راه‌های بهتر برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان است. به گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان، این کنفرانس قرار است در ماه آینده میلادی در کابل را اندازی گردد. حکومت افغانستان گفته است که در این کنفرانس مسئله ادامه حمایت جهانی از روند بازسازی و تأمین امنیت در افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد. در این حال مقامات گفتند که مسئله مبارزه با فساد اداری نیز از بحث‌های اساسی این کنفرانس خواهد بود. تلاش ها به خاطر برگزاری جرگه وسیع در افغانستان به هدف بحث روی اوضاع کشور و آوردن سال تجدید یافته است. بخشی از این تلاش ها به وسیله جرگه ملی سال افغانستان که یک نهاد غیر دولتی و مردمی است و پیش برده می شود. باختر امینزای رئیس جرگه ملی سال افغانستان بر رادیو آزادی گفت که قرار است یک جرگه مقدماتی تا 10 روز آینده در کابل برگزار گردد. دولت افغانستان نیز اعلان کرده است که برای برگزاری یک جرگه سراسری که در آن مخالفین دولت نیز اشتراک کرده بتوانند کار می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه گذشته در مراسم تعلیفش اعلان کرد که چنین جرگه به هدف برای آوردن سال و تأمین امنیت به اشتراک همه اقوام متنفذین و نهادهای مردمی راه‌اندازی خواهد شد. در آستانه فرارسیدن روزهای عید سعید اضحا، شورای علمای افغانستان از طرفهای متخاصم خواسته است تا دست از خشونت و خونریزی بردارند. در یک اعلامیه‌ای که امروز از سوی شورای علمای افغانستان به نشر رسید، ضمن ابراز تبریکی از فرارسیدن روزهای عید، از مخالفین دولت خواسته است تا دست از جنگ و خونریزی کشیده و به ثبات و آرامش در کشور رو بیاورند. در این حال اعلامیه از دولت افغانستان نیز خواسته است تا در روزهای عید تلاش کند تا امنیت بهتر به مردم فراهم گردد. در این اعلامیه از جامعه بین المللی نیز خواسته شده است تا به کمک های خود به افغانستان ادامه داده و از خودسری هایی که باعث خشم مردم می گردد بپرهیزند. این اعلامیه در حال منتشر شده است که دولت افغانستان نیز از پلان‌ها برای تأمین امنیت سخن زده و در این حال دست آشتی را به سوی مخالفین دراز کرده است. بر اساس یک خبر تازه، رهبر طالبان ملا محمد عمر از افغان‌ها خواسته است علایق خیش را با دولت افغانستان که یک حکومت دست نشانده می باشد قطع کنند. این پیغام ملا عمر در صفحه اینترنتی مربوط به طالبان نشر شده است. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان با اقدامات جداگانه معاش و امتیازات سربازان و افسران پلیس و اردوی ملی این کشور را بلند بردند. محمد انیف اتمر وزیر داخلی افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که معاش و امتیازات افسران و سربازان پلیس ملی افغانستان نظر به مناطقی که آنان در آن خدمت می‌کنند بلند برده شده است. بیشترین معاش افسران و سربازان پلیس و اردوی ملی که در مناطق ناامن مستقرند افزایش یافته است. برای هر سرباز 3 پلیس و اردوی ملی تا 12,000 افغانی معاش در نظر گرفته شده است. گفته شده است که این افزایش به کمک ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده صورت گرفته است. نیروهای بین المللی در افغانستان از گرفتاری 5 تن از طالبان مشکوک همراه با تعداد اسلحه که سبک و سنگین در ولایت هلمند خبر دادند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف و نشر رسیده آمده است که این افراد به تازگی در جریان یک عملیات در منطقه ایدرآباد ولسوالی گرشک ولایت هلمند بازداشت شدند. اما قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان ادعا می کند که در ولسوالی گرشک 13 سرباز خارجی و 9 سرباز افغان را کشتند. این ادعای طالبان از سوی نیروهای بین المللی رد شده است. مراسم حج امروز در مکه مکرمه و مدینه منوره آغاز شد. حدود 2.5 میلیون مسلمان از سراسر جهان برای ادای فریضه حج به مکه آمدند. گفته می شود تعداد حجاج امسال به دلیل ترس از مصاب شدن و بیماری سواین فلو کمتر از سالهای دیگر است. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان امروز 7 نفر را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی سال گذشته در ممبئی محاکمه کرد. این 7 متهم همه از جرمشان انکار کردند. در حملات تروریستی ممبئی که از تاریخ 26 تا 29 نوامبر سال گذشته جریان داشت، بیش از 160 نفر کشته شدند. ملیشای جدایی طلب در ایالت بلوچستان پاکستان اصلاحات پیشنهادی سوی دولت را جهت ختم شورش‌های 10 ساله در این ایالت رد نموده است. بسته پیشنهادی که دیروز در پارلمان پاکستان مورد بحث قرار گرفت، شامل ختم عملیات نظامی بر ضد جدایی طلبان بلوچ و هم افزایش قیمت فروش گاز این ایالت است. ملتگرایان در بلوچستان غنی از گاز از سالها به این سو خواهان خودمختاری بیشتر و هم اخذ سهمیه بیشتر از عواید گاز منطقه شانند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و صدر اعظم هند منموهن سینگ گفتند توافقنامه همکاری در بخش انرژی هسته‌ای میان دو کشور را نهایی خواهند کرد. این پیمان به هند اجازه داشتن انرژی هسته‌ای ملکی را می‌دهد. اوباما و آقای سینگ این مسئله را دیروز در جریان یک کنفرانس مشترک خبری اعلان کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ونزوئلا است و امروز با رئیس جمهور آن کشور هوگو چاویز ملاقات می کند. دو رهبر از منتقدین سرسخت واشنگتن می باشند. با هم روابط نزدیک دارند و در جریان چند سال گذشته چندین بار با هم ملاقات کردند. و خبر آخر که 5 نفر به شمول 2 افسر پلیس امروز در یمن هنگام کشته شدند که نیروهای امنیتی آن کشور در جنوب با تظاهر کنندگان درگیر شد. مظاهره کنندگان در ولایت شبوان خواهان جدایی جنوب از خاک یمنند. تظاهرات به هدف جدایی جنوب در این اواخر در حال افزایش یافته است که دولت یمن با حملات شیعه ها در شمال نیز مواجه است. این حملات منتج به مداخله عربستان سعودی نیز در این مسئله گردیده است. نیروهای سعودی حملات را بر ضد ملیشای حوتی در این ماه بعد از آن آغاز کردند که حملات این ملیشا در سرحد باعث کشته شدن 2 محافظ سرحدی سعودی شد. تندروان القاعده نیز در یمن دوباره منسجم شدند و حملات را بر ضد همسایگان غنی از نفت خود انجام می دهند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته در 6 ماه اول امسال کاهش یافته است. خبرگزاری روز به نقل از جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت افغانستان گزارش داده که در 6 ماه اول امسال صادرات افغانستان 79 میلیون دلار کاهش را نشان می‌دهد. با گفته وی در 6 ماه اول سال گذشته صادرات این کشور 216 میلیون دلار بود، اما این رقم امسال به 137 میلیون دلار کاهش یافته است. انتظار می رود 300 تن از شاگردان مرکز آموزشی افغان کوریا که در رشته های مختلف مهارت های را فرا گرفتند هفته آینده فارغ شوند. روزنامه افغانستان چاپ کابل گزارش داده است که این شاگردان در رشته های نجاری، نلدوانی، امور برق، خیاطی و غیره آموزش دیده و از این پس به عنوان کارگران مسلکی کار خواهند کرد و در تقویت اقتصاد خانواده هایشان سهم گسترده خواهند گرفت. این هم چند خبر ورزشی. قرار است به زودی دو تن از شطرنج بازان ولایت قندهار در مسابقات بین المللی در دو کشور اروپایی و آسیایی اشتراک کنند. احمد الله گلاله یامر ورزشی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این دو تن از طریق تیم ملی شطرنج در مسابقات در فرانسه و یمن اشتراک خواهند کرد. گفته شده پیش از این نیز شطرنج بازان افغان در شماره از کشورهای اروپایی و آسیایی حضور یافتند. و کمیته ملی المپیک افغانستان کار اعمار یک جمنازیم ورزشی برای زنان را در کابل آغاز کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این جمنازیم با هزینه 74 میلیون افغانی ساخته می شود. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است این جمنازیم تا 18 ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.
ساعت 6:41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این گزارش ها از این رویدادها گزارش هایی را میشنوید. وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. معاش و امتیازات سربازان و افسران پلیس و اردوی ملی در افغانستان تا 12,000 افغانی بلند برده شد. و مراسم مذهبی حج امروز در عربستان سعودی آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان نخستین نشست مقدماتی را به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل را اندازی کرد. در این نشست که امروز برگزار شد 33 نفر از سفرهای کشورهای دوست افغانستان و نمایندگان سازمان ملل متحد شرکت کرده بودند. دکتر رنگین داد فرزبنتا وزیر خارجه افغانستان در این نشست گفت هدف اساسی جستجوی راه‌های بهتر برگزاری کنفرانس بین المللی درباره افغانستان می باشد. با گفته مقامات وزارت خارجه افغانستان این کنفرانس قرار است در ماه آینده در کابل برگزار شود. جزئیات از برشنا نظری.
ده ها تن از سفرهای کشورهای مختلف به شمول نمایندگان سازمان ملل متحد از امروز بحث‌های را در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص مشکلات افغانستان در کابل آغاز کردند. مقامات وزارت خارجه افغانستان که میزبان این بحث‌ها هستند گفتند که هدف اساسی جستجوی راه‌های بهتر برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل و جلب حمایت‌های جهانی برای حکومت جدید این کشور است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در حاشیه این بحث‌ها به خبرنگاران گفت که در این بحث‌های مقدماتی در مورد مسائل متعدد صحبت می‌شود.
یکی از مباحث عمده مورد بحث امروز تدبیر کنفرانس بین المللی بر بازسازی افغانستان است که در آن‌های نزدیک دایر میشه. خواست ما پیوسته امی است تا ما بتونیم با همکاری نزدیک با هم دیگر بتونیم بر مشکلات کنونی که در افغانستان است نائل بیاییم و مبارزه با تروریسم و مؤثریت بیشتر ببخشیم، فساد اداری را ابعاد مختلفش مورد بررسی قرار بدیم و در شکل ساختنش همکاری نزدیک صورت بگیرد.
پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که برای تجدید تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان و حمایت از حکومت جدید در این کشور که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر تشکیل شود، برگزاری چنین کنفرانس بسیار ضروری است. دولت افغانستان نیز از برگزاری این کنفرانس استقبال کرده و گفته است که راه اندازی این کنفرانس در کابل می تواند رابط حکومت افغانستان را با جامعه بین المللی محکم تر گره بزند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت که با توجه به بحث‌هایی که در خصوص فساد اداری در این کشور صورت می‌گیرد، این ابتکار آغاز یک تعهد جدید در قبال افغانستان خواهد بود.
این کنفرانس یک کامپکت و یک تعهد است بین دولت افغانستان و جامعه جهانی، بین دولت افغانستان و مردم افغانستان و جامعه جهانی با دولت و مردم افغانستان که کلی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و نظامی و سیاسی امنیتی را.
مقامات سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده به افغانستان همواره تاکید دارند که حکومت جدید در افغانستان باید تعهدات بیشتر و عملی در مبارزه با فساد اداری داشته باشد و چنین کنفرانسی که تا هنوز هم محل برگزاری آن مورد بحث است می تواند به این نگرانی ها پاسخ بدهد. اما کارشناسان افغان به این نظرند که جامعه بین المللی و حکومت افغانستان برای ادامه همکاری هایشان نیاز دارند تا در کنار تجدید روابطشان تعهدات متقابل برای مردم این کشور نیز بدهند که به زندگیشان توجه می شود و در سالهای آینده با مصرف کمک های جهانی در این کشور تغییری در دسترخانشان رونما خواهد شد.
از نخستین نشست مقدماتی برای برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل گزارشی بود که شنیدید و ما جبهه مشارکت ملی به رهبری نجیب الله کابولی عضو ولسی جرگه افغانستان که در آن حدود 50 حزب سیاسی شرکت دارند میگوید اگر در کابینه جدید حامد کرزی شماره از وزرای سابقه که در فساد اداری دست دارند و یا اشخاصی که از سوی زورمندان معرفی میشوند انتخاب کردند با عکس العمل شدید این جبهه مواجه خواهند شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت های داخله و دفاع افغانستان با اقدامات جداگانه معاش و امتیازات سربازان و افسران پلیس و اردوی ملی افغانستان را بلند بردند. محمد حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان امروز در کابل در کنفرانس خبری گفت معاش افسران و سربازان پلیس ملی افغانستان نظر به مناطقی که آنان در آن کار میکنند بلند برده شده است. معاش افسران و پلیس سربازان و پلیس اردوی ملی که در مناطق ناامن مستقر هستند بیش از دیگران افزایش یافته است. برای هر سرباز پلیس اردوی ملی تا 12,000 افغانی معاش در نظر گرفته شده و این افزایش با کمک ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده صورت گرفته است. فوزی احسان گزارش می‌دهد.
محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان میگوید که سر از ماه قوس در معاش افسران و سربازان پلیس ملی افغانستان در سه کاتگوری از 30% تا 75% افزایش به عمل می آید. وزیر داخلی افغانستان به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در سراسر افغانستان در معاش سربازان و افسران پلیس $45 آمریکایی معادل 2200 افغانی افزایش به عمل آمده است. اما به گفته وی برای سربازانی که در مناطق ناامن مستقر هستند معاش امتیازی بیشتر نیز پرداخته می شود.
سه نوع افزایش در معاشات پلیس رخ می دهد. یکی $45 در هر ماه بر تمام پلیس در سراسر کشور. دوم در مناطق پرخطر $75 یا $45. سوم برای ادامه خدمت بین $15 تا $30 بعد از هر 3 سال در هر ماه معاششان افزایش رونما میشه.
وزیر داخلی افغانستان همچنان گفت 15 کشور جهان که در زمینه آموزش نیروهای پلیس کمک میکنند تعهد کردند که برای افزایش معاش سربازان پلیس همکاری خواهند کرد. اما به گفته او در سال اول ایالات متحده آمریکا مبلغ $70 میلیون را برای افزایش معاش پلیس ملی افغانستان متقبل شده است. وزیر داخلی افغانستان ابراز امیدواری کرد که با افزایش معاش و امتیازات پلیس تعداد سربازان پلیس نیز سرعت افزایش یابد و از فساد در ادارات پلیس جلوگیری شود. در این حال جنرال کادول قماندان نیروهای بین المللی در بخش آموزش نیروهای پلیس به خبرنگاران گفت که آنان به همکاری های خود برای تقویت نیروهای پلیس ادامه می دهند.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از جانفشانی های پلیس ملی که همه روز انجام می دهد به خوبی آگاه هستند. ما انتظار داریم تا افزایش معاشات منجر به تقویت نیروهای پلیس و پلیسی ها در این راستا شود. البته که این افزایش تنها به ازدیاد معاشات خلاصه نمی شود، بلکه کمکی است برای آموزش و توجه بهتر به پلیس افغانستان.
همین اکنون در سراسر افغانستان حدود 80 سرباز و افسر پلیس اجرای وظیفه می کنند که به گفته وزیر داخلی این کشور آنان در برخی ساحات ناامن وظایف دشوار امنیتی را انجام می دهند و با مخالفین نیز درگیر هستند. وزیر داخله در این حال گفت که آنان تلاش می کنند تا سربازان پلیس را بیشتر تجهیز کرده و 35,000 تا 40,000 نیروی پلیس را به هدف مبارزه و مقابله با مخالفین دولت نیز آموزش خواهند داد. در این حال وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که معاش سربازان و افسران را افزایش داده است. افزایش معاش و امتیازات سربازان و افسران پلیس و اردوی ملی افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که سربازان همواره از کمی معاش و امتیازات سخن می‌زنند و حتی این مسئله باعث گردیده بود که در گذشته در برخی موارد سربازان صفوف اردو و پلیس ملی را ترک کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
یک مقام لوی سرانوالی افغانستان دیروز گفت 3 وزیر فعلی کابینه و 12 وزیر سابق در اتهام به فساد اداری تحت تحقیق قرار دارند. به گفته امین منبع بعضی از این وزیران در خارج از افغانستان به سر میبرند. از وزارت خارجه افغانستان و هم از پلیس بین المللی تقاضا شده است تا آنان را بازداشت و به کابل برگردانند تا مورد تعقیب قانونی قرار گیرند. جزئیات در گزارشی از غفور متین.
3 وزیر کابینه فعلی و 12 وزیر سابقه افغان در اتهام به فساد اداری تحت تحقیق قرار دارند. این مطلب را آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از دفتر لویس آرنوال افغانستان گزارش داد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته در مراسم دور دوم تألیف ریاست جمهوری وعده کرد از بازداشت آنهایی که به فساد متهم باشند حمایت خواهد کرد. رهبران بین‌المللی تهدید کردند اگر آقای کرزی امانطوری که گفته است فساد اداری را از بین نبرد، فرستادن عساکر و کمک‌های مالیشان را برای پروژه‌های انکشافی افغانستان متوقف خواهند ساخت. فضل احمد فقیریار معاون لویس آرنوالی به روز سه شنبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت ما درباره 15 وزیر متهم که 3 آنها وزیر کابینه فیلی و متبقی آنها وزرای سابق هستند تحقیق می نماییم. فقیریار از کس نام نبرد اما گفت از هیچ کدام این وزرا تا کنون تحقیق به عمل نیامده است. معاون لویس آرنوالی گفت به اساس قانون برای تعقیب قانونی وزرا یک محکمه مخصوص ضرورت است. خوشبختانه چون این محکمه انقریب تأسیس و رئیس جمهور تقرر قضات این محکمه را منظور خواهد کرد. اما عبدالمالک کاموی یک عضو سر محکمه افغانستان در یک مصاحبه با آژانس گفته است قانونی که تأسیس چنین محکمه را اجازه بدهد باید از طرف شورای ملی تصویب شود. او گفت سایر مقامات افغان که متهم هستند در سایر محاکم می توانند مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند. آقای فقیریار گفت بعضی از وزرای متهم در خارج از افغانستان به سر می برند. اما لویس آرنوالی از وزارت خارجه و از پلیس بین‌المللی تقاضا نموده آنها را دستگیر و به افغانستان برگردانند تا مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند. همایون حمیدزاده سخنگوی آقای کرزی به روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری راجع به اظهارات فقیریار اشاره نکرد اما گفت حکم بازداشت وزرای متهم تا کنون صادر نشده است. حمیدزاده که درباره اتهام پولهای سرقت شده وزارت حج و اوقاف که سرپرستی آن را آقای چکری به عهده دارد گفت 2 نفر از کارمندان وزارت حج و اوقاف در ارتباط با پولهای سرقت شده دولت که جهت سفر و محل بود و باش حجات در مکه معظمه در عربستان سعودی داده شده بود تحت تحقیق قرار دارند. حمیدزاده گفت حکم بازداشت هیچ وزیر به شمول آقای چکری تا کنون صادر نشده است. در اوایل این ماه مقامات امریکایی در واشنگتن گفتند محمد ابراهیم عادل وزیر معادن افغانستان به علت سپردن قرارداد 3 میلیارد دلار معدن مس عینک به یک کمپانی چینایی به اندازه 30 میلیون دلار رشوت گرفته است. اما آقای عادل این ادعا را رد می کند.
شش و 53 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در حالی که مشکلات غیابت وکلای مردم در ولسی جرگه تا کنون حل نشده و انتقادهای زیاده در این مورد وجود دارد، اکنون گزارش های نیز پخش شدند که برخی از وکلا در خارج از افغانستان تقاضای پناهندگی سیاسی می کنند. از جانب دیگر شماری از وکلا برای حل پرابلم های غیرحاضری و وکلا پیشنهاد کردند که معاش وکیلان غیرحاضر در ولسی جرگه برای کارمندان اجیر و قراردادی ولسی جرگه تقسیم شود. حمید پژمان گزارش می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان این موضوع را تایید کرده است که یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از یک کشور خارجی پناهندگی سیاسی تقاضا کرده است. فهیمه احمدزه یک نماینده کوچی ها در ولسی جرگه که به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه از مدت زیادی در جلسات غیابت داشت، از کشور شاهی آلند تقاضای پناهندگی کرده است. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه در حالی که رفتن و تقاضای خانم احمدزه را در کشور هالند تایید کرد، ولی گفت که وی آگاهی ندارد که آیا هالند تقاضای پناهندگی سیاسی وی را پذیرفته است یا نه. آقای خواصی در حالی که از این اقدام خانم احمدزه ابراز نارضایتی کرد، از مردم این کشور خواست تا در انتخاب نمایندگانشان از دقت کامل کار بگیرند.
فهیم احمدزای پناهندگی خواستن از کشور خارجی، اما دیگر وکیل صاحبایی که به خارج رفتن اونا به یا هیئت رسمی ولسی جرگه بودن و یا سفر شخصی داشتن. هیئت اداری در رابطه به جز از این که یک موقف اخلاقی داشته باشد تأسف و تأثر بکنه کدام تصمیم خاصی ندارد. من یک خواست دارم از ملت غیور افغانستان که در انتخابات آینده کشور به اشخاص و افراد رای بدن که بدانند که واقعا اینا مسئله ارادیشان هست.
منشی ولسی جرگه به ادامه افزود خانم احمدزه پس از این جز نصاب ولسی جرگه نخواهد بود. قبل از این هم شایعاتی در رابطه به تقاضای پناهندگی سیاسی شماری از نمایندگان مردم در خارج به گوش رسیده بود، ولی آقای خواصی این شایعات را رد کرد. خانم احمدزی در حال خانه پناهندگی در بیرون از کشور گردیده است که به گفته هیئت اداری ولسی جرگه از غیابت دائمی برخی از وکلا نیز شکایت دارد. دکتر رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه پیشنهاد کرد تا معاشات ما اقرب وکلای غیر حاضر برای کارمندان اجیر ریاست امور پارلمانی توضیح شود.
من پیشنهاد میکنم که به جایی که ما معاش وکلای غیر حاضر را دوباره به بودجه دولت ارسال میکنیم، امی یک ماه معاش که مای اقرب شش لگفانی تقریبا به بودجه دولت دوباره برگشت شده، این امی معاش ما برای امی کارمندان و اجیران پارلمان یک ایدی تخصیص بدیم.
و گزارش آخر، مراسم مذهبی حج امروز در عربستان سعودی آغاز شد. میلیون ها مسلمان از سراسر جهان برای ادای این فریضه اسلامی به عربستان سعودی رفتند، اما گفته می شود که تعداد آنها امسال به خاطر ترس از انفلونزای خوک نسبت به پارسال کاهش یافته است. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهیان را از مصطفی صدیقی می شنوید.
2.5 میلیون مسلمان برای شرکت در مراسم حج در عربستان سعودی گرده هم آمدند، اما در کل حضور حاجی ها امسال نسبت به پارسال کمتر است. دلیل آن ترس از انفلونزای خوکی خوانده شده است. سال گذشته بیش از 3 میلیون مسلمان در مراسم حج شرکت کرده بودند. مقام های سعودی گزارش دادند که 4 نفر به خاطر مبتلا شدن به مریضی انفلونزای خوکی جانشان را از دست دادند. اما با وجود این نگرانی ها مقام های صحی میگویند که شواهد در دست نیست که از افزایش این مریضی حکایت بکند. عبدالله عبدالعزیز الربیعه وزیر صحت عربستان سعودی اطمینان داده که کشورش آمادگی عام و تام دارد.
من بسیار متأخر هستم. در گام اول در مورد آمادگی های ما اطمینان دارم. به تیم صحی، تدارکات و مراکز کافی صحی کاملا باور دارم و از این بابت خاطرم جمع است.
تا حالا شاخص هایی که نزد ما موجود بودند نتایج بسیار خوب را نشان داده، یعنی افراد اندک بیمار شدند و با گذشت هر روز شاهد چیز نگران کننده نیست. حمید عبدالرحیم یک مراکشی کانادایی الاصل که برای ادای مناسک حج به عربستان آمده میگوید که از گسترش انفلونزای خوک ترس ندارد. شکر خدا در عربستان سعودی انفلونزای خوکی موجود نیست. همچنان به فضل خدا همه چیز در این کشور پیدا می شود. مثلا دکتر، دوا، خلاصه همه چیز. من از خداوند شکر گذارم. من از هیچ چیز نمی ترسم. حتی واکسین یا چیز دیگری هم نگرفتم. شکر خدا از انفلونزای خوکی هم نمی ترسم. حج که برای اولین بار توسط پیامبر اسلام 14 قرن قبل ادا شد، یکی از بناهای پنجگانه اسلام است. همچنان حج بزرگترین نماد گردهمایی دینی در جهان تلقی می شود. بر اساس گزارش‌ها بیش از 100,000 نیروی امنیتی در شهرهای مکه و مدینه برای حفظ نظم عامه موظف شدند. مسلمانان جهان کعبه را مقدس‌ترین مکان برای زمین می دانند و نمازهایشان را به جهت کعبه ادا می کنند. زیارت 5 روزه حج یک رشته مراسم خاص را در بر می‌گیرد. حاجی‌ها طواف می‌کنند، یعنی 7 بار به گرد کعبه یا خانه خدا خلاف جهت عقرب ساعت دور می‌زنند. همچنان آنان در اجرای مناسک حج سنگ سیاه یا حجرالاسود را می‌بوسند. این سنگ در یک کنج کعبه موقعیت دارد. به همین ترتیب آنها 7 بار میان کوه صفا و مروه گردش می‌کنند و از آب چاه زمزم می‌نوشند. حاجی‌ها در جریان مرحله دومی حج از مکانهای مقدس دیگر مثل کوه عرفات، مزدلفه و مینا که در بیرون از مکه موقعیت دارند هم دیدن می کنند. در مینا حاجی ها مراسم موسوم به رجم شیطان یا سنگ انداختن به سوی شیطان را انجام می دهند، یعنی 3 ستون موجود در این منطقه را با سنگ ریزه ها می زنند. سرانجام قربانی می کنند و همین است که عید می شود، یعنی عید قربان. پس از تجلیل از 3 روز عید اضحا، حاجی ها از شهر مقدس مدینه هم دیدن می کنند، جایی که پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بخش از زندگانیش را در آنجا گذشتانده بود و آرامگاهش هم در همانجا موقعیت دارد.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. جهان به کامتان و حق یارتان بود.